ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد اوکراین شد. وزیر خارجه ایران راهی مسکو شد. و خانواده های زندانیان بند 350 زندان وین از مشاهده علائم ضرب الجرح شدید برخی زندانیان خبر دادند. سلام، شب شما بخیر. در دوشنبه شب، اولین شب از اردیبهشت ماه، این بخش خبری رو آغاز می‌کنیم. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. آسوشیتد پرس گزارش داده است که به نقل از یکی از مقام‌های ارشد آمریکا، آقای بایدن در سفر دو روزه‌اش ارائه بسته‌ای از کمک‌های اقتصادی و فنی از جمله در زمینه بهبود استخراج و بهره برداری از منابع گاز و سوخت‌های دیگر به دولت اوکراین اعلام خواهد کرد. ساعتی پیش از ورود جو بایدن به کیف، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دولت اوکراین را متهم کرده بود که نتوانسته یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. دولت اوکراین روسیه را به دست داشتن در اشغال ساختمان‌های دولتی توسط شبه نظامیان هوادار روسیه در چند شهر شرق اوکراین متهم می‌کند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر در روز سه‌شنبه راهی مسکو شد. به گزارش خبرگزاری‌های مهر، وزیران خارجه مقدمات اجلاس رؤسای جمهوری کشورها را در مهمه آینده در آستارا خان فراهم خواهند کرد. این دومین سفر آقای ظریف به مسکو در چند ماه گذشته است. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. بر اساس این گزارش، آقای ظریف در حاشیه این جلسه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هم گفتگو خواهد کرد. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 وین که روز دوشنبه توانستند با بستگان زندانیشان ملاقات کنند، از مشاهده علائم ضرب و جرح شدید برخی از زندانیان و تایید گزارش‌های رسیده در این باره خبر دادند. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی و احمد ملکی رونقی، پدر حسین ملکی رونقی به رادیو فردا گفتند که بستگانشان با تایید ضرب و شتم گفتند زندانیان را با دست‌های بسته به شدت کتک زدند و خود آنها در اعتصاب غذا به سر می‌برند. مریم شفیعی، همسر عماد بهاور، هم به سایت کلمه گفته است بدن آقای بهاور را دیده که کبود بوده است. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در چند روز گذشته بارها ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را در روز پنجشنبه گذشته تکذیب کرده است. ده‌ها تن در ولایت خست افغانستان به اعدام عده‌ای از شهروندان افغان در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعتراض کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حدود 6 افغان روز جمعه در ایران اعدام شدند. معترضان این اعدام‌ها دارای انگیزه سیاسی می‌دانستند. فعالان مدافع بشر در افغانستان می‌گویند افغان‌های بازداشت شده در ایران دسترسی به وکیل ندارند و محاکماتشان عادلانه نیست. در اولین سالگرد انفجارهای شهر بوستون در آمریکا نزدیک به 36,000 نفر در ماراتن این شهر شرکت کردند. تدابیر امنیتی شدیدی در طول 42 کیلومتر مسیر این مسابقه به اجرا گذاشته شده بود. یک دونده اریتریه آمریکایی با رکورد 2:08:37 برنده مسابقه ماراتن روز دوشنبه شد. یک سال پیش در جریان برگزاری این ماراتن دو بمب در مسیر مسابقه منفجر شد که 3 کشته و بیش از 260 زخمی بر جای گذاشت. اما بریم سراغ برنامه هفتگی کارنامه و بشنویم درباره مسائل و مشکلات کارگران، به خصوص کارگران در ایران، با بهروز کارونی. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. برنامه این هفته به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم اخبار روزهای قبل را بشنوید. تعدادی از کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه به دلیل مشکل پرداخت حقوق در مقابل درب استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه درباره عقب افتادگی پرداخت حقوق کارگران این شرکت گفت 18 ماه است که 250 کارگر که 90% آنها متأهل هستند حقوق ثابتی دریافت نکردند، ضمن آنکه هیچ کدام بیمه نیستند. حوزه کاری شرکت نگین سبز خاورمیانه لایروبی است و زیر نظر اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان فعالیت میکند. دبیر خانه کارگر نیشابور از اخراج رئیس شورای اسلامی کارگران کشتارگاه سیمرغ به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران خبر داد. محمد عمارلو درباره دلایل اخراج این نماینده کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت اخراج احمد نصرآبادی پس از آن صورت گرفت که او همراه با سایر اعضای شورای اسلامی پیگیر حقوق قانونی کارگران بود. در این ارتباط احمد نصرآبادی گفت کارگران در این واحد تولیدی علاوه بر آن که دستمزدی مطابق قانون کار دریافت نمی کنند، حق بیمه ایشان نیز به طور کامل به سازمان تامین اجتماعی واریز نمی شود. در این میان یکی از مدیران مجموعه هرم طلایی که کشتارگاه سیمرغ از واحدهای آن به شمار می رود، دلیل اخراج نماینده صنفی کارگران این کشتارگاه را پرداختن به اموری غیر از آنچه وظایف نماینده صنفی کارگران نامید عنوان کرد. 200 تن از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرارداد مستقیم به شرکتی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. یکی از بازرسان معترض به خبرگزاری ایلنا گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد تا وضعیت استخدامی بیش از 3000 بازرس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از قرارداد مستقیم به شرکتی تبدیل شود. یکی از کارگران کارخانه کاشی گیلانا در منجیل از تأخیر در پرداخت بیش از 13 ماه دستمزد و حق عیدی حدود 150 تن از همکارانش خبر داد و گفت تولید در این واحد تولیدی از آذر سال 92 متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او افزود کاشی گیلانا از چند سال پیش به دلیل مشکلات مدیریتی در پرداخت مطالبات کارگران و هزینه‌های تولید با مشکل مواجه شده است. رئیس کانون استانی استان البرز گفت تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب رکود 70% واحدهای صنعتی استان البرز و تعویق پرداخت دستمزدهای کارگران شده است. علی اصلانی ضمن هشدار در مورد تعطیلی قریب الوقوع کارخانه‌های استان البرز به خبرگزاری ایلنا گفت اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تجربه‌ای نامطلوب برای کارگران و مستمری بگیران بود. جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت پتروشیمی اصفهان در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی در قراردادهای کاریشان عنوان کردند در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند. یکی از این کارکنان به خبرگزاری ایلنا گفت از سال 89 که پتروشیمی اصفهان از سازمان تامین اجتماعی منفک و مطابق با اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات جدی کارکنان استخدامی وزارت نفت شاغل در پتروشیمی اصفهان شروع شد. باشگاه خبرنگاران گزارش داد کارگری که از صاحب کار خود دستمزد ماهانه اش را طلب کرده بود توسط او با اسید سوزانده شد. بر اساس این گزارش این حادثه در منطقه پاسداران صورت گرفت و این کارگر به بیمارستان منتقل شد. عامل این اسید پاشی که یکی از صاحبان املاک بوده است پس از بازداشت توسط پلیس گفت کارگرم از چند وقت پیش برای گرفتن حقوقش پافشاری میکرد و من که توان پرداخت این مبلغ را نداشتم با تهیه ظرف اسید قصد داشتم او را بترسانم تا برای مدتی سراغم نیاید که شدت سوختگی بیش از آن چیزی شد که تصور میکردم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش برخی سایت‌های کارگری حاکی از آن است که در آستانه روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت اول ماه مه برخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سنندج احضار و دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز محاکمه شدند. این برخوردها در شرایطی صورت گرفتند که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش گفت که باید به مسائل تشکل‌های کارگری توجه داشت. او پیش از این در برنامه کاری خود بر حمایت از تشکل‌های کارگری و تقویت آنان صحبت کرده بود. نظر مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در مورد سخنان علی ربیعی می‌پرسم.
آقای ربیعی بیشتر در همون حوزه تجربه خودش و کارکرد خودش در رابطه با خانه کارگر میگه. اینا درگیری‌های بین خودشون و کانون انجمن‌های عالی صنفی کارگریه که تو چند سال گذشته تو دوره احمدی نژاد اون تشکلات رشد کرده، نمایندگانشون در سطح بین‌المللی شرکت میکردند و ضعیف شده بود شورای اسلامی کار و خانه کارگر. آقای ربیعی در اصل داره به اون بخش از نهادهای میپردازه که تو 8 سال قبل از انتخابات گذشته ضعیف شده بودن و امروز نیاز دارن که دوباره شکوفا بشن و در جهت همون بحثایی که خودشون میخواستند حرکت بکنن.
در این میان از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی که خود او نیز بر لزوم فعالیت آزادانه تشکل‌های صنفی تأکید کرده، گزارش‌هایی در مورد برخورد با فعالان کارگری و در کنار آن برخورد با نمایندگان کارگران برخی واحدهای صنعتی در ایران منتشر شده است. شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی، در پیامی صوتی که در سایت کمیته حمایت از او انتشار یافته است، در ارتباط با برخوردها علیه فعالان و تشکل‌های کارگری گفته است:
هر گونه فعالیت آگاهانه و تشکل مستقل کارگری به مثابه تنها ابزار دفاع و تحقق مطالبات مشروع و قانونی کارگران به شدیدترین وجه ممکن با سرکوب، زندان و حبس‌های طولانی واجه می‌شود. در حالی که اصل بیتش قانون اساسی است، خود جمهوری اسلامی و قوانین جهانی مورد امضای با عضویت این حکومت مانند مقابلنامه 98-87 سازمان جهان کار بر تمامی این فعالیت ها سهم می گذارد.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مقیم کانادا، عقیده دارد:
حدس می زنند که این اعتراضات کارگری سرعت خواهد گرفت و به شدت پیش خواهد رفت. این رویه رو در پیش گرفتن که بخوان سدی باشن جلوی این موج بیداری کارگری که در واقع شروع شده و داره رشد میکنه و اعتراضات روز روز بیشتر میشه. اینا به این شکل میخوان با این احزارها و با این به اصطلاح پرونده سازی ها بگن که ما سرکوب میکنیم.
برخورد با فعالان و تشکل های کارگری در شرایطی صورت میگیرند که مقابل نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار که ایران نیز با آنها موافقت کرده است بر لزوم تشکل یابی آزادانه کارگران و نیز فعالیت سندیکایی تاکید میورزد. در همین حال در کنار برخوردهایی که با فعالان و تشکل‌های کارگری صورت گرفته است، برخی گزارش‌ها در سایت‌های کارگری حاکی از آن است که شماری از فعالان کارگر زندانی مانند رضا شهابی و محمد جراحی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند و بنابر تجویز پزشکان باید در خارج از زندان معالجه شوند. آقای شهابی از ناحیه گردن دچار مشکل شده است و در این حال نیمه چپ بدن او وضعیت خوبی ندارد و محمد جراحی نیز مبتلا به سرطان است. البته فقط این دو فعال کارگری نیستند که به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند. از دیگر فعالان زندانی می‌توان به بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی اشاره کرد. مهدی کوهستانی نژاد:
در سال گذشته ما تو خیلی از جاها دیدیم که فعالین کارگری ما در رابطه با اقدام بر علیه امنیت ملی، مصاحبه با رسانه‌های خارجی و از اون مهمتر تبلیغ بر علیه نظام بحث میشه، که این اقدام همیشه تو این سه زاویه بر علیه کارگر استفاده کردن و خواستن این اتهاماتو، چون اتهامات امنیتیه و چون میتونه از طریق اون طرف رو زندان بکنند و بترسوننش و مشکل برش به وجود بیارن.
در این حال این پرسش مطرح می شود که برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکلهای کارگری تا چه اندازه می تواند تأثیر گذار باشد. غلامرضا غلامحسینی:
به نظر من جوابگو هم نخواهد شد. مسئله معیشت مردم مسئله نیستش به شوخی بشه گرفت و به این راحتی بشه ازش عبور کرد. وقتی طرف برای گذران زندگی، برای ارتزاقش مجبور باشه، به هر حال دست به سانهای اجتماعی میزنه.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است: در شهرستان ها اشخاصی هستند که در اداره های خصوصی به طور تمام وقت کار میکنند و حقوق آنها بین 180 تا 200 هزار تومان است. او اشاره کرده که برخی از این کارکنان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند. این شنونده اضافه کرده که متأهل و دارای مدرک کارشناسی است و حدود 11 ساعت به عنوان حسابدار کار می‌کند و قبل از آن که استخدام شود از او خواستند که بیش از 100 میلیون تومان چک و ضمانت یک کارمند دولت را تحویل دهد و در این حال تعهد کند که باردار نخواهد شد. او از اتحادیه‌های کارگری خواسته است به مشکلات این گروه از شاغلین هم توجه داشته باشد. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.